أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤبلي يا من اليه شكوت احوالي هممنا يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اسرع اليك في ميادين السابقين واسرع اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين فعدنما منك دنب المخلصين فاخافك مخافة المغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك قضيت على عبادك بعبادتك وامرتهم بدعائك فذمرت لهم الاجابة يعني خدایا تو خودت مردم از بود کردی خدا تو خودت برمودی ادونی از سجب لکم منو بخونی تا شما رو جوابتون بده فالیک یا رب نصرت وجهی فالیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلال يا سريع الرضا مهما هجب سبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تجرى يا من اسمه دوام ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس مالي الرجاء وسلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Muhterem yer yoldaşlarımız, aziz hemustaneler, birlikte Erdebil Radyosu'ndan Komeyl duasını eşittik. İnşallah çöz xeyir dualarınızda bizleri de yaddan çıxartmazsınız. Erdebil Radyosu ile yoldaş olun. Thank you.
شب منتظر بوی بهاری بیا، روز و شب منتظر بوی بهاری بیا، ز فراق رخ تو چون شب تاری بیا، ز فراق رخ تو چون شب تاری بیا. یک دم نم نم باران تو بر این خانه ببار، یک دم نم نم باران تو بر این خانه ببار، مثل این پر از گرد و غباری نفسی دیده خون بار مرا باز ببین، نفسی دیده خون بار مرا باز ببین، تا به کی دل تو تا به کی دل جمعه شد بار دیگر پنجره ها چشم براه، ما به جز چشم تو کی آینه داری بیا. شب منتظر بوی بهاری بیا، روز و شب منتظر بوی بهاری بیا، ز فراق رخ تو چون شب تاری ز فراق رخ تو چون شب تاری.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشور، طغیان دوباره کرونا در جهان با شیوع سویه جدید این ویروس،
بهره‌برداری از چند طرح بزرگ وزارتخانه‌های راه‌شهرسازی و ورزش و جوانان در سراسر کشور با حضور تصویری رئیس جمهور،
سفر استانی رئیس قوه قضاییه به ایلام برای بررسی مشکلات قضایی این منطقه،
سیل مرگبار در غرب و جنوب آلمان با دست کم 50 کشته و 90 مفقودی،
و پیروزی تیم فوتبال استقلال در 96مین شهرآورد پایتخت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با اوجگیری دوباره کرونا در کشور، شمار قربانیان روزانه این ویروس از 200 نفر گذشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، با فوت 201 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار قربانیان این ویروس در کشور به 86592 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 23655 نفر به بیش از 3,464,000 نفر رسید. حال بیش از 4000 نفر از مبتلایان هم وخیم است و در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند. اما روند واکسیناسیون کرونا در کشور با ورود واکسن‌های داخلی به چرخه واکسیناسیون و تسریع در واردات واکسن هر روز سرعت بیشتری می‌گیرد. طبق گزارش وزارت بهداشت، مجموع واکسن‌های تزریق شده تا ظهر پنجشنبه از 7,727,000 دوز گذشت. دبیر کل جمعیت هلال احمر هم از ورود ششمین محموله واکسن تهیه شده توسط این جمعیت به کشور خبر داد. آقای قصیان مقدم گفت این محموله 1,142,000 دوزی تحویل وزارت بهداشت شد. نامنویسی افراد بالای 60 سال هم برای تزریق واکسن کرونا آغاز شد. طبق اعلام وزارت بهداشت، این افراد باید منتظر پیامک دعوت برای تزریق واکسن باشند. اما در برخی استان‌های جنوبی و مناطقی که پیک پنجم کرونا در آنجاها گسترده تر است، تزریق واکسن برای افراد بالای 50 سال آغاز شده است.
ثبت نام برای واکسیناسیون گروه سنی 60 سال به بالا هم آغاز شد.
برای گروه سنی 60 به بالا معرفی شه 1340 که خواهش میکنیم از مردم حتما برن ثبت نام بکنن در سامانی که اعلام شده، سامانی سلامت، و منتظر پیامک باشن.
از اول که پذیرش شدم اینو تا اینجا اومدم خیلی راحت و خیلی آسون
ثبت نام کردیم که بهمون گفتن بیان.
قطار واکسیناسیون حالا با تزریق واکسن داخلی کویران برکت در کنار واکسن‌های وارداتی سرعتی مضاعف پیدا کرده.
گفتن انتخاب کنین که سینوفارم یا ایرانی. من خودم گفتم که حاج خانم ما ایرانی بزنم.
برای پیشروی دانشمندان ایران،
جوانهای خودمون بسیار باهوشتر از دیگران هست. بالاخره اسم مبارکی داره.
کشور ما از نظر علم پزشکی خدا رو شکر خیلی بالا است.
وطنی خودمونه. بچهای ما زحمت کشیدن این واکسن رو درست کردن.
ما ترجیح میدیم برکت بزنیم بهتر. چون تولید کننده خود ایرانی هستن، زحمت کشیدن.
اغلب شلوغی‌های این روزها در برخی مراکز هم به علت مراجعه بدون دریافت پیامکه.
الان بیشتر افراد با مراجعه با پیامکی یا بدون پیامکی؟
اکثرا پیامکی هستن.
پیامک اومد ولی نوشتن که بدون نوبت‌دهی نری.
تاریخ تعیین کرده بودن اینجا هم خیلی خوب بود، اومدیم راحت بود، اومدیم تو حالا زیاد شلوغ هم نیست.
براتون پیامک اومده؟
دیشب فکر کنم حدود ساعت 11 شب بود.
مقدسی جهت دریافت واکسن 25:48 سوله ایثارگران بیاد. البته در ساعات نخست روز مراکز واکسیناسیون اغلب با یک شلوغی و ازدحامی همراه میشن که پس از گذشت یکی دو ساعت دیگه در این مراکز از اون شلوغی و ازدحام خبری نیست.
اول وقت خب یه خورده اسم نویسی میکردن ممکن شلوغ بود ولی الحمدلله روند کار خیلی خوب.
به نظر میرسه سامانه پیامکی واکسیناسیون هم نیازمند بازنگریه.
بیشترشون بدون پیامک هست.
مشکلی براتون ایجاد نمیکنه این مراجعه بدون پیامک؟
با مراجعه بدون پیامک باید پرونده جدید براشون درست کنیم، یه ذره براشون زمان میبره.
برای ایشون اومده برای من نیومده بود.
با هم ثبت نام کردیم ولی برای
بله برای من نیومده بود.
پیامک برای من اومده کردستان، رفتم الان اونجا 2000 نفر هست.
ثبت نام کرده بودیم ولی تا الان پیامکی نیومده.
نظم و نظامو رعایت کنه خیلی خوب میشه، خیلی عالیه.
دیروز
خب توش چی زده بود؟
گفته که به این مراکز مراجعه کنید.
ساعت و مکان
ساعت نداشت.
حالا با توجه به اوجگیری کرونا در 169 شهرستان کشور بیش از پیش باید رعایت مسائل بهداشتی مورد توجه قرار بگیره.
باز هم رعایتتون رو ادامه میدی؟
بیشترش بله.
چرا؟
ماسک حتما، چون هنوز خطر ابتلا وجود داره.
واکسن که بزنی باید مراقبت کنی
دیگه. خب مواظب باید باشیم دیگه، هم خیلی ها نزدن که.
شاید من خودم ناقل باشم، نمیگم دیگران هست.
یه بار گرفتم، دو سه هفته بیمارستان بودم، الان رعایت میکنم که دیگه نگیرم دیگه.
اگر همه رعایت بکنن کم کم کم کم این ریشه کم میشه.
واکسیناسیون و رعایت ها در کنار هم میتونه مهار کرونا رو ممکن کنه. کم رنگ شدن دستورالعمل های بهداشتی به پر رنگ شدن مراجعات بیمارستانی منجر شده، موضوعی که همراهی همه ما رو در توجه بیشتر به نکات بهداشتی و پرهیز از رفت آمد های غیر ضروری میطلبه. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با اوجگیری کرونا در سیستان و بلوچستان، نخستین و مجهزترین بیمارستان دائمی تنفسی نیروی زمینی ارتش در این استان افتتاح شد. این بیمارستان 60 تخت خوابی به دستگاه تنفس مصنوعی و اکسیژن ساز مجهز است و میتوان ظرفیت آن را تا 100 تخت افزایش داد. بیمارستان تنفسی ارتش در زاهدان به علت شرایط اقلیمی این استان با استفاده از سازه‌های فلزی در مدت 4 روز ساخته شده است. نیروی زمینی ارتش قرار است تا 2 هفته آینده 2 بیمارستان 60 تخت خوابی دیگر در شهرهای خاش و زابل همانند این بیمارستان بسازد. فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم افتتاح این بیمارستان از اهدای 5 دستگاه مخزن اکسیژن ساز C 25 و 10 تنی برای بیمارستان‌های زاهدان، زابل، خاش و سراوان خبر داد. امیر حیدری افزود 12,000 نیروی آموزش دیده یک کادر پزشکی ارتش نیز به تناوب وارد استان خواهند شد و او گفت ارتش برای تسریع در روند درمان بیماران کرونایی بخشی از بیمارستان 320 تخت خوابی امام علی زاهدان را که هنوز افتتاح نشده تحویل گرفته و در حال خدمت رسانی به این بیماران است. اما همزمان بیمارستان سیار فوق تخصصی تنفسی سپاه هم در زاهدان به بهره برداری رسید. این بیمارستان برای کمک به بیماران مبتلا به کرونا و کاهش بحران ناشی از این بیماری در سیستان و بلوچستان افتتاح شده است. فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه در مراسم افتتاح این بیمارستان گفت بیمارستان فوق تخصصی بیماران حاد تنفسی امام حسین با ظرفیت 144 تخت بستری دارای سی تی اسکن، آی سی یو، پی سی آر، اتاق عمل و دیگر امکانات مورد نیاز برای درمان بیماران مبتلا به کرونا است. سردار احمد اخوان مهدوی افسود سپاه پاسداران در خیز جدید بیماری کرونا در سیستان و بلوچستان 3 بیمارستان سیار تخصصی با ظرفیت 450 تخت مستقر کرده که با اعلام نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی این استان و تایید وزیر بهداشت و درمان در هر گوشه از استان به مردم خدمات دهی خواهد کرد.
شماره کل مبتلایان به کرونا در جهان به 190 میلیون نفر نزدیک شد. تاکنون 4 میلیون و 79,000 نفر هم جان خود را از دست دادند. با شیوع سویه جدید دلتا ویروس میزان ابتلا به کرونا در آمریکا بار دیگر سعودی شد. بر اساس جدیدترین آمارها در دو هفته گذشته موارد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور حدود 59% افزایش یافته و به میانگین 18,824 مورد جدید ابتلا در هر روز رسیده است. در آمریکا 35 میلیون نفر به کرونا مبتلا شده اند و 624,000 نفر هم فوت کردند. شماره مبتلایان به کرونا در انگلیس هم افزایش یافت. بر اساس اعلام مرکز آمار ایتالیا، همه‌گیری کرونا در این کشور شاخص امید به زندگی را بیش از یک سال کاهش شده است. مؤسسه روبرت کوخ در برلین آلمان هم اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 1629 مورد ابتلا افزایش یافته است. سازمان ملل هم اعلام کرده همه‌گیری ویروس کرونا میلیون‌ها کودک را در جهان در معرض خطر ابتلا به سرفک و دیگر بیماری‌های مرگبار قرار می‌دهد. 23 میلیون کودک هم به علت محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در سال گذشته میلادی واکسن‌های اساسی خود را دریافت نکردند. کارشناسان سازمان جهانی بهداشت اعلام کردند احتمال بسیار زیادی وجود دارد که سویه‌های جدید کرونا خطرناک‌تر باشند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی در گذشت حجت الاسلام شیخ علی حکیمی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: خاندان محترم و معزز حکیمی، در گذشت جناب حجت الاسلام آقای شیخ علی آقای حکیمی رحمت الله علیه را به خانواده مکرم و نیز به اخوان بزرگوار ایشان تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم همه عمر را با آزادگی و سلامت نفس و پرهیزگاری گذرانید و امید است که اکنون در پناه رحمت و رضوان الهی قرار گرفته باشد ان شاء الله. سید علی خامنه‌ای 23 تیر 1400.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. بهره‌برداری از چند طرح بزرگ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ورزش و جوانان در سراسر کشور با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور. 37 طرح بزرگ راهی، بندری و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از جمله 321 کیلومتر طرح بزرگ راهی و راه اصلی، 4 طرح در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و 16 طرح بندری و 2 سالن چند منظوره ورزشی 6000 نفره در ساری و شیراز از جمله طرح‌هایی بودند که به دستور آقای روحانی و به صورت ویدئو و کنفرانسی افتتاح شدند.
قطار افتتاح طرح‌های ملی در 81مین ایستگاه به طرح‌های راهسازی و ورزشی رسید با 37 طرح بزرگراهی، بندری، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در سراسر کشور.
بهره برداری از 321 کیلومتر پروژه بزرگراهی و اصلی کشور رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.
با بهره برداری از این 321 کیلومتر راه اصلی و بزرگراه، سرعت حمل و نقل در 17 استان افزایش یافت. علاوه بر ساخت 4000 کیلومتر راه روستایی، نوسازی ماشین‌آلات راهسازی، تکمیل و بازسازی پل‌ها و راه‌های آسیب دیده از سیلاب سال 98، 16 طرح بندری شامل انواع سامانه‌های اعلام حریق، سامانه مرجع دریایی و 3 پست اسکله نفتی در استان‌های مازندران، بوشهر و هرمزگان راه اندازی شد. رئیس جمهور در این مراسم به بهره برداری از طرح‌های بزرگ و حمایت از تولید به رغم تحریم‌ها و جنگ اقتصادی اشاره کرد و از توسعه طرح‌های حمل و نقل ریلی، دریایی و جاده‌ای گفت.
در زمینه بزرگراه این دولت موفق بوده نسبت به فعالیت بزرگراهی قبلی 1.6 برابر از آنچه که بوده افزوده بکنه. خب این بسیار مهمه. مسیرهای بزرگراهی ما 12,000 کیلومتر بوده و امروز رسیدیم به حضور 20,000 کیلومتر.
آقای روحانی از افتتاح یک اسکله نفتی مهم برای صادرات نفت در روزهای آینده خبر داد و به افزایش ظرفیت برای تخلیه بار در بندر کشور اشاره کرد.
امکانات بندری ما برای تخلیه 180 میلیون تن بوده و امروز ظرفیتش 285 میلیون تن هست. 100 میلیون تن در این دولت افزوده شده و تازه ما تو تحریم بودیم، تازه تو کرونا بودیم.
در ادامه سالن‌های چند منظوره ورزشی 6000 نفری ساری و شیراز همراه با 262 فضای ورزشی دیگر افتتاح شد. در این بخش هم رئیس جمهور آماری از دستاوردهای حوزه ورزش ارائه کرد.
خانه ورزش روستایی در آغاز این دولت 600 خانه بوده و امروز 7000 خانه ورزش روستایی ما داریم، یعنی 12 برابر شده در این 8 سال. این به معنای عدالت ورزشی است، این به معنای توجه ویژه این دولت به روستاهاست.
این طرح‌های ملی با سرمایه گذاری حدود 21500 میلیارد تومان برای بیش از 1400 نفر هم اشغال ایجاد کرد.
اما بهره‌برداری از طرح‌های بزرگراهی علاوه بر کاهش زمان سفر، نقش مهمی هم در ترانزیت کالا به ویژه در حوزه‌های فرامدی و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب دارد. محمد رضا فخری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه در جمع‌بندی سفر خود به استان ایلام گفت در این سفر 117 میلیارد تومان برای اولویت‌های قضایی ایلام اختصاص یافته است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی ژی افسود این میزان اعتبار برای طرح‌های اولویت‌دار و برای حل مشکلات استان در حوزه قضایی اختصاص یافته است. رئیس قوه قضاییه از مسئولان دادگستری‌ها خواست افرادی را که در مراکز قضایی تعیین کنند تا به موانع پیش روی مردم در مراکز قضایی رسیدگی کنند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی ژی در دیدار قضات و کارکنان دادگستری استان ایلام پیشنهاد کرد در نهادها و ادارات دیگر هم افرادی به مشکلات مراجعان رسیدگی کنند. رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد مردم از بوروکراسی و عملکرد قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی گله‌مندند و گاهی برای حل مشکلاتشان باید روزها یا ماه‌ها وقت بگذارند و گاهی هم اصلا مشکلاتشان حل نمی‌شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی وجود مرجعی را برای پاسخگویی به کمکاری ادارات ضروری دانست.
مردم از ما مدیران این استان و بعضی از استانهای دیگه گله‌مند هستند. از قوه قضاییه این گله رو دارن، از دستگاه اجرایی دارن، از بخشهای دیگه هم دارن. یک گله‌مندیش این هستش که آقا کارهای ما تو ادارات سریع انجام نمیشه. بوروکراسی، کاغذبازی و بعضی از پیچیدگی‌های کار اداری سبب شده که ما گاهی وقتا مردم میگن و درستم میگن برای یک کار کوچک باید ساعت‌ها و روزها و بعضی وقتا هفته‌ها وقت بگذاریم تا کارمون انجام بشه. گله دومشون اینه که بعضی وقتا میگن که بد انجام میشه و بعضیا ممکنه خدا نکرده بدتر از این باشه، یعنی علاوه بر این یه مقدار گله‌منتی شدیدتر از این باشه که چرا کار ما رو انجام ندادن و چگونه. من همینجا از رئیس کل محترم دادگستری استان میخوام، واقعا ارزش این رو داره، یک نفر تو هر دادگستری کار اصلیش اصلا این باشه که کسانی که مراجعه میکنن و کاری دارن و فردا دوباره مراجعه میکنن، پس فرداش مراجعه میکنن، کارشون درست نشده، این کار اصلیش همین باشه، پیگیری کنه ببینه واقعا مشکل چیه، اگر کار اضافه آورد به کار دیگه بپردازه. و باز از استاندار محترم میخوام که از همه زیر مجموعه ها و اداراتشون بخوان، از فرمانداری، از استانداری، از بخشداری، از بقیه قسمت‌ها، سازمان آب، محیط زیست و و و غیره، بخوان کسانی را معین کنن، مردم ببینن اگر مشکلی در راستای با کارشون هست به فلان کس مراجعه بکنن و او پیگیری بکنه.
رئیس قوه قضاییه از دادستان‌های سراسر کشور خواست بر پرونده‌های اجرای احکام نظارت مستمری کنند تا آرا دقیق عملیاتی شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها را از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم دانست که همه قضات و کارکنان باید به آن توجه کنند. استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تا حد امکان و استفاده از افراد صاحب نفوذ برای حل و فصل پرونده‌های قصاص از توصیه‌های دیگر آقای محسنی اژه‌ای به قضات بود. رئیس قوه قضاییه در سفر به استان ایلام از زندان مرکزی این شهر هم بازدید کرد و 15 نفر که به علت محکومیت مالی در حبس بودند با کمک خیران آزاد شدند.
دست کم 50 کشته و 90 مفقودی در سیل مرگبار در غرب و جنوب آلمان.
رسانه ها از سیل در جنوب و غرب آلمان به عنوان بحران و فاجعه یاد کردند. سیلی که با طوفان و رانش زمین همراه شد و هنوز آمار دقیقی از تلفات و خساراتش در دست نیست.
gerufen und zur Unterstützung.
برخی منابع تا بعد از ظهر حدود 50 کشته و 90 ناپدید خبر دادند.
ما فرصت نداشتیم چیزی رو نجات بدیم. ترسیده بودیم آب ما رو هم ببره.
Ich habe sowas im Leben noch nicht erlebt.
من در تمام عمرم چنین چیزی رو ندیده بودم. این سیل ویرانگر اونقدر سریع اتفاق افتاد که کسی تصورش رو نمی‌کرد. وحشتناک بود.
سیل در جنوب و غرب آلمان باعث ویرانی ساختمان‌های متعدد، قطعی برق و ورود آب به منازل، فروشگاه‌ها و برخی کارخانه‌ها شد. مقامات ایالتی برای امدادرسانی به سیل زدگان از بالگرد، تانک‌های نظامی و امدادگران ارتش استفاده کردند. بر اساس پیش‌بینی هواشناسی آلمان، خطر سیلاب و طوفان روزهای آینده مرکز و شمال این کشور را تهدید می‌کند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سعد حریری از تشکیل دولت 77 لبنان انصراف داد.
سعد حریری عصر چهارشنبه لیست کابینه پیشنهادیش با 24 وزیر را تقدیم میشل اون کرد. دفتر ریاست جمهوری لبنان ساعتی بعد در بیانیه این لیست را برخلاف توافقهای قبلی دانست و تشکیل دولت را نیازمند مشورت و بررسی بیشتر اعلام کرد. مأمور تشکیل کابینه 77 عصر پنجشنبه وارد کاخ ریاست جمهوری لبنان شد و با میشل اون دیدار کرد. اما بعد از این دیدار سعد حریری به میان خبرنگاران آمد و از تشکیل کابینه انصراف داد.
واجینا مشاوراتنا بموضوع الحكومه.
درباره تشکیل دولت گفتگو کردیم، اما در مواضع تغییری ایجاد نشده و نتوانستم با میشل اون به توافق برسم. ایشان پیشنهاداتی در ساختار کابینه داشتند که نتوانستم بپذیرم. به همین علت از ادامه ماموریتم برای تشکیل کابینه عذرخواهی کردم.
سایه سنگین دخالت‌های خارجی از جلسه وزرا تا سفرای امریکا، عربستان و فرانسه با ادعای کمک به لبنان بدون اطلاع و حضور مقام‌های این کشور یکی از مهمترین دلایل ناکامی در تشکیل دولت 77 لبنان است. تلال اطریسی، تحلیلگر ارشد سیاسی:
ممانعات الغربیه السابقه الامریکیه و حتی الاوروپیه.
مانع تراشی‌های گذشته آمریکا، غربی‌ها و عربستان کار را به اینجا کشاند. جلسات سفرا و وزرای آنها دستاوردش بحران مضاعف است. آمریکایی‌ها چندین سناریوی توطئه در لبنان دارند، اما ابتکار عمل هنوز در دست احزاب، نمایندگان و رئیس جمهور است.
کاخ ریاست جمهوری و مجلس لبنان در روزهای آینده محل رایزنی نمایندگان و رئیس جمهور این کشور برای انتخاب مأمور جدید تشکیل کابینه 77 لبنان خواهد بود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کاخ ریاست جمهوری لبنان، بابدا.
چند خبر کوتاه. پیکر پاک 43 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس وارد خاک کشورمان شد. سردار باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، گفت این شهدا از مناطق عملیاتی فکه، مجنون، شرق دجله و شلمچه کشف شده اند.
سخنگوی صنعت برق گفت با همکاری مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی، پنجشنبه 2200 مگاوات میزان مصرف برق کشور در مقایسه با روز گذشته کمتر بود.
در نتیجه فعالیت سامانه مونسون هند در چابهار، در کمتر از 2 ساعت 33 میلیمتر باران بارید و چابهار پربارش‌ترین شهر کشور در شبانه روز گذشته شد.
مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده‌گذاری مرکزی گفت تا پایان سال سامانه‌ای برای انتقال سهام عدالت افراد فوت شده به وارثان آنان ایجاد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، فوق‌العاده ویژه معلمان کشور را حداقل 21 و حداکثر 27% از ابتدای فروردین ماه اعلام کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی در 3 ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 71% رشد داشته است.
وزیر اطلاعات کشورمان که به بغداد سفر کرده، در دیدار با مشاور امنیت ملی عراق درباره اوضاع امنیتی و سیاسی در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و روابط دو جانبه و راه‌های تقویت و توسعه آن گفتگو کرد.
و 100 نفر با تظاهرات در بوینوس آیرس، پایتخت آرژانتین، به محاصره و تحریم‌های آمریکا علیه کوبا اعتراض کردند. تظاهر کنندگان خواستار پایان محاصره غیرانسانی علیه کوبا شدند و هر نوع دخالت خارجی احتمالی در امور داخلی این کشور را رد کردند. و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای زندینی.
ممنونم آقای جدیدی، سلام به شما و همه هموطنان عزیز. با خبر دربی امروز شروع می‌کنیم. مجیدی برای دومین سال پیاپی مچ گل محمدی را خواباند، قلعه نوعی منصوریان را حذف کرد. در حساس‌ترین بازی مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها در ورزشگاه آزادی، تیم‌های پرسپولیس و استقلال شهرآورد 96 را با قضاوت علیرضا فغانی برگزار کردند که دو تیم در پایان وقت‌های قانونی و اضافی به تساوی بدون گل رضایت دادند. اما در ضربات پنالتی تیم استقلال با برتری 4-3 مقابل رقیب سنتی خود پرسپولیس صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کرد. مجیدی سرمربی استقلال:
این برد رو به هوادار استقلال تبریک میگم و به تیم پرسپولیس مربیان محترمش و بازیکنش من خسته نباشید میگم و امیدوارم که تونسته باشیم با این پیروزی دل هوادار استقلال رو خوشحال کرده بشیم. بازی پرسپولیس حساسه و به خاطر این حساسیت باعث میشه که بازی جذابی در نیاد، ولی من اینجا با تمام وجودم میخوام از بازیکنانم تشکر کنم. غیرت، شرافت، مردونگی رو برای من تعریف کردن تو این چند وقتی که در خدمتشون بودم و واقعا افتخار میکنم که مربی تیمی هستم به نام استقلال و این بازیکنای با وجود با شرف بدون هیچ دریافتی اینجوری بازی میکنن.
و گل محمدی سرمربی پرسپولیس:
تیممون و تیم حریف محتاطانه بازی کردن، موقعیت های زیادی رو دروازه ها به وجود نیومد و در صورت ضربات پنالتی هم تعیین کننده تیم صعود کننده بود و تو اون ضربات هر تیمی تمرکز بیشتری داشته باشه و ضربات بهتری بزنه به نظرم میتونه برنده بشه، که فکر میکنم استقلالی ها این کار رو انجام دادن. در دو تا تیم خسته نباشید و خدا قوت میگیم. روزای خیلی سخت و سنگینی رو پشت سر گذاشتیم. از تک تک بچه ها واقعا تشکر میکنم به خاطر این همه انگیزه که داشتن تا تیم رو تونستن به این مرحله برسونن.
در دیگر بازی این مرحله گل گوهر در سیرجان 3-1 آلومینیوم عراق را برد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. فولاد خوزستان در ضربات پنالتی سپاهان را از دور رقابت‌ها کنار زد. رقم پاداش مجیدی به استقلالی ها مشخص شد. بعد از پیروزی تیم فوتبال استقلال مقابل پرسپولیس، فرهاد مجیدی مبلغ 500 میلیون تومان به عنوان پاداش برای شاگردانش در نظر گرفت. همچنین مهدی عبادیان عضو پیشین هیئت مدیره استقلال 200 میلیون تومان و علی نامداری مشاور پیشین هیئت مدیره استقلال مبلغ 300 میلیون تومان برای پیروزی در دربی به استقلالی ها پرداخت خواهند کرد. پریناز حاجیلو به عضویت تیم ملی تنیس روی میز درآمد. رقابت‌های انتخابی تیم ملی دختران جوان کشور برگزار شد و در دور سومین بازی‌ها پریناز حاجیلو نماینده استان البرز با برتری 4-3 در مساف با کیمیا رستمی از تهران پیراهن تیم ملی را از آن خود کرد. 13 ورزشکار دیگر از امروز جمعه در آخرین مرحله این رقابت‌ها شانس خود را برای عضویت تیم ملی امتحان خواهند کرد. سپاس از همراهی شما.
از امشب تا اواخر وقت یک شنبه در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، مناطقی از استانهای کرمان، هرمزگان و فارس در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو خواهد داد. از امشب تا روز شنبه نیز همین شرایط رو در بخش‌هایی از خراسان جنوبی، خراسان رضوی و استان یزد خواهیم داشت. روز یک شنبه نیز همین شرایط در بخش‌های یزدان، اصفهان و کوکیل و بویراحمد انتظار داریم. اما
FM
94.3 MHz،
93.8 MHz.
همیشه با شما،
صدای استان مرکزی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
همواره عشق بی خبر از راه می رسد، چونان مسافری که به ناگاه می رسد. وا می نهم به اشک و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه می رسد. اینت زهی شکوه که نزدت سلام من، با موکب نسیم سحرگاه می رسد. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام. اینک از استان مرکزی سرزمین آفتاب، سلام بر ایران و شبهای ایران. سی و سه دقیقه بامداد هست و افتخار دارم که از استان مرکزی چهارمین قطب صنعتی کشور همراه شما باشم و با کلی سوغات و شبنشینی امشب اومدیم تا ساعت 2 بامداد در کنار همدیگه گل بگیم و گل بشنویم با بخش‌های متنوعی که آماده کردیم براتون. امیر غفاری برامون یک سری گزارش هایی رو تدارک دیده که با هم دیگه گوش میدیم. دو مورد گزارش هستش که انشالله خوشتون بیاد. دو ارتباط هم داریم، یکی با مرکز خوزستان و دیگری با مرکز البرز. و البته نگین عباسیان، دیگر همکار من، در گفتگوی با یکی از شعرای فرهیخته هم استانیمون دو بخش مستقل ولی مرتبط با هم دیگر را بسیار جانانه تقدیم شما خواهد کرد. و از همه مهمتر تلفن و پیامک های شماست. 30861 سامانه پیام کوتاه ماست. از اقصانقاط ایران عزیز اسلامی حتما ما کلی پیامک رو خواهیم داشت، مثل همه دیگر برنامه های شبهای ایران که در دیگر شبها تقدیم حضورتون میشه. و 34 13 21 11 12 و 13 با پیش شماره 086. این سه شماره با اون پیش شماره در اختیار شماست تا به ما زنگ بزنید و صدای گرم شما نازنینان هم میهنمون رو بتونیم در برنامه امشب پخش بکنیم. به شبهای ایران از استان مرکزی خیلی خوش اومدید. دوستان عزیز، ما دو موضوع رو در کنار همدیگه قرار دادیم که دو مقوله است ظاهرشون خیلی به همدیگه نزدیکه ولی به لحاظ معنا و محتوا و عملکرد اجتماعی کاملا متفاوته با همدیگه. ببینید، آسایش یکی از این واژه هاست و دیگریش آرامش. آسایش یعنی راحتی در زندگی با امکانات و ثروت و از این دست به دست میاد و اونایی که حالا هرچی دلشون بخواد میخرن و هر کجا هم که خواستن میرن ظاهرا آسایش بیشتری دارن توی زندگی خودشون، ولی آرامش رو کسانی دارن که از درون سالم و سلامتن. شاید کم درآمد باشن اما دلشون خوشه به اون چیزهایی که دارن و بسیار هم راضی از داشته‌های خودشون. چقدر خوب میشد که ما در این آسایش آرامش هم همراه با زندگیمون بود. امشب در شب‌های ایران از استان مرکزی قصدمون اینه که بیشتر این دو واژه رو در کنار همدیگه معنا بکنیم و البته شما برای ما با سامانی پیام کوتاه 3861 لطفاً این رو ارسال بکنید که به نظر شما آسایش بهتره یا آرامش، و تعریف این دوتا رو هم میتونید برای ما ارسال بفرمایید. 086-34-13-21-11-12-13 سه خط تماس در اختیار شماست. از آسایش بگید و از آرامش و تفاوت بین این دو. اینجا عراق مرکز استان مرکزی است.
شب‌های ایران. ایران گزارش.
ای در دل من میل و تمنا همه تو، وان در سر من مایه سودا همه تو، هر چند به روزگار در می نگرم، امروز همه توی و فردا همه تو.
ترانه.
همین امشب همین حالا تموم شهر رو می گردم، نباشی بی تو می میرم، به رویا دل نمی بندم.
ارتباط با مراکز.
شاکری هستم و خوشحال از این که در این شب دل پردی در خدمت شما عزیزان بودم.
تلفن ها و پیامک های شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت هموطنان عزیز.
مراد اصلی از استان فوجیرویه و بیرانوند، شهرستان جشتالام.
شاد و پیروز و سربلند باشید و لبخند بر لبانتان دارید.
تحفه ایست از صدای شبکه آفتاب. شب‌های ایران.
مرد جوانی کنار نهر آب نشسته بود و غمگین و افسرده به سطح آب زلال زل زده بود. وقتی استاد خودش رو دید گفت همه چیز زندگیم به هم ریخته، نمیدونم آرامش رو کجا باید پیدا بکنم. استاد برگی داخل آب نهر انداخت و گفت به این برگ نگاه کن، وقتی داخل آب میفته خودش رو به جریان آب میسپره و با اون اینور و اونور میره. بعد سنگ بزرگ رو داخل همین نهر آب انداخت و گفت اما این سنگ رو هم دیدی؟ به خاطر سنگینیش تونست بر نیروی جریان آب غلبه بکنه و در عمق نهر هم قرار میگیره. حالا تو به من بگو، آرامش سنگ رو میخوای یا آرامش برگ رو؟ مرد جوان گفت سنگ میدونه کجا باید بایسته و با وجودی که در بالا و اطراف آب هم میتونه در واقع خودش رو جای بده، ولی بر جریان آب مسلط میشه، محکم ایستاده و تکون هم نمیخوره. من آرامش سنگ رو ترجیح میدم. استاد لبخندی زد و با تمنینه گفت پس چرا از جریانهای مخالف و ناملایمات جاری در زندگیت مینالی؟ محکم باش و هر جایی که هستی استوار بمون. یک شاگرد نانوا را می شناختم که صبح وقتی می اومد در دکان نونبایی، شاید شما هم دیده باشید چنین شخصیت هایی رو، بر یک دوچرخه‌ای سوار می شد که وقتی رکاب می زد از هر پنج رکاب چهار بار فقط زنجیر می تونست چرخ عقب این دوچرخه را حرکت بده. یک دور کاملا خلاص پنج رکاب حرکت می کرد. این حال و روز دوچرخه‌ای بود که این شاگرد نانوایی رو از منزل تا محل کارش می رسوند. ظهر که می شد وقتی که این شاگرد نانوا می خواست بره به منزل، شاطر 10 دونه نون رو داخل یک پلاستیک می گذاشت و می ذاشت زیر بغل این شاگرد نانوا، و شاگرد نانوا هم همچین با طمأنینه باز با همین دوچرخه پنج رکاب می زد و چهار چرخ حرکت می کرد. و وقتی به منزل می رسید، در به منزل دو فرزندش و همسر به استقبالش می‌آمدند و با لبخند پدر رو در آغوش می‌گرفتند. همواره به خودم می‌گفتم خدایا این درآمد چندانی نداره، حال و روز آنچنانی هم به لحاظ سازوکار زندگی نداره، ولی در عمق زندگیش من شادی و آرامش رو می‌بینم. از شما ما همین رو خواستیم، به ما بگید که تفاوت بین آسایش و آرامش چیه و اصولا شما کدومش رو ترجیح میدید؟ از شماره های تماس ما میتونید استفاده بکنید، به ما زنگ بزنید و با سامانی پیام کوتاه هم میتونید به ما پیامک بدید. اما امیر غفاری هم آماده است که پیرامون همین موضوع اولین گزارش خودش رو تقدیم شما دوستان عزیز بکنه.
سرآغاز هر نامه نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. سلام علیکم و بامداد شما بخیر باشه مردم نازنین ایران زمین. خیلی خوشحالم که من امیر غفاری از عراق مرکز استان مرکزی همراه شما عزیزان هستم و اینجا حوالی میدان ورزش شهرمون عراقه که قرار بخش گزارشی امشب برنامه، یعنی اولین بخش گزارشی، از اینجا تقدیم حضورتون بشه. امیدوارم که در این شبها و لحظات زیبای تابستون حسابی بهتون خوش بگذره و میخوام یک بامداد بخیرم بگم به این دو جوان خوب همشهریمون که در این لحظه اینجا حضور پیدا کردن. سلام علیکم آقا.
سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت مردم خوب ایران.
منم سلام میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
خوب شما برم. چه خبر آقا؟ خوبی؟
خوب شما خوبین؟
خواهش میکنم.
ممنونم، زنده باشید.
آقا شما کارتون چه؟
ساترم نونوایی.
سیالی شما چطور؟
من شغلم آزاده قربان.
ان شاء الله که موفق باشید. اومده بود برای پیاده روی و ورزش دیگه.
بله دیگه تایم نداریم ما روزا دیگه. امشب اومدیم، هوا هم خوب بود.
ما شاء الله. خب الان ساعت 5 صبح من فکر کنم بعد 5 و 6 باید برید دیگه سر
دیگه عادت شده دیگه. آره دیگه.
چقدر خوب. آقا از نظر شما آرامش یعنی چی؟
آرامش مثل یه خواب شیرین میمونه، اینکه بخوابی و تو شب کابوس نبینی و بدون خستگی صبح از خواب بیدار بشی. به نظر من آرامش همچین معنایی داره.
فرق همین آرامشی که دوستتون اشاره کردن با آسایش در زندگی ما چیه؟
فقط میخواستم به شما اینو بگم، ببینید من زیاد وضعیت مالیم خوب نیست، خب ولی کسایی میبینم که وضعیت مالیشون خیلی خوبه ولی خب آسایش ندارن، یعنی همه چی دارن.
آ
ببخشید، حواسم نبود، ببخشید. آسایش دارم ولی آرامش ندارم. ولی من آسایش ندارم حقیقت زیاد، ولی آرامش خیلی دارم. با خانواده‌ام خیلی خوشم خورم. الان برم خونه بچه‌مو بغل می‌کنم، بوتشو می‌کنم، خیلی لذت می‌برم.
حالا به نظر شما چه عواملی موثره در همین آرامش؟
حالا عرض کنم خدمتتون که ذات الهی بزرگترین آرامش رو به آدم میده و هر موقع رو به پروردگار عالم میاریم، به نظر من یکی از بزرگترین آرامش‌های زندگی آدمه. و بعدی زمانی که وارد خونه میشی، لبخند همسرت، فرزندت، یا وارد خونه پدر مادرت میشی با شوق و ذوقی که داری از دیدار پدر مادرت، اونایی که پدر مادرشون ندارن فکر کنم بیشتر حرف منو الان متوجه میشن. این زنده باشین قربان شما. این به نظر من یه درسته. بزرگترین آرامشه.
درسته. چقدر به نظر شما وسایل زندگی به آرامش انسان کمک میکنه؟
ببینید من یه مثال کوتاه دوباره براتون میذارم، چون من از اصولا حرفام با مثال میذارم. همسایه بغلی ما دیوار به دیوارمون هست، بهترین ماشینو داره، ولی آقا هر شب صدا دعوا میاد تو خونه‌شون. ولی من ماشینم معمولیه، ماشین دارم معمولیه، ولی خیلی تو زندگی محبته، همش داریم میخندیم تو خونهمون و واقعا خدا رو شکر که من با خانواده‌ام خوشبختم.
سیالی. خب این سوال رو هم دوست دارم از شما بپرسم، از نظر شما چقدر حالا واقعا وسایل زندگی توی آرامش تاثیر داره؟
والا از نظر من این که بی تاثیر باشه، نه بی تاثیر نیست، بلکن اون تاثیری که بخوای همش بگی از طریق وسایل بخواد آرامش به زندگی بده نه آبا. به نظر من یه مونس و همدم خوب در زندگی خودش بزرگترین آرامشه. آره
و من ممنونم از صحبت‌های بسیار زیبای شما و دوست دارم که آقا تو این لحظه یکی از شما دو عزیز فرق نمی‌کنه با یه آواز یه آرامشی بدید، یه حال خوبی بدید به همه شنوندگانمون که در این لحظه دارن شب‌های ایران رو از عراق میشنوند. موافقید؟
بله موافقید.
شما بخواهید
شما بخواهید شما بخواهید آقای قطعه لوری.
بله بله حتما.
بارو بارو بارو نه بارو بارو بارو نه دست می به دستم بیا بریم هنم و نه گل نازمی تو چشم چراغمی تو چراغ هنم تونی مونه چرارمی تو
آقا یه دست بزنی در خدا خوشحال شدم خدا نگهدار
خدا حافظ شما شبتون بخیر
بارو بارو
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو جو اول بهاره سوقه کشت کارا جو اول بهاره سوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته این شب اول بهاره موقع کشت کاره این شب اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چاشه چراغ میته
گل باغ میته چاشه چراغ